تولید کننده هستین، جای شما در مسابقه میدون و از کسب و کارتون بیاین و دفاع بکنید. 30,000، 36,000، 37,000 مثل جناب آقای خرازی از کرج که میخوان شرکت بکنن در مسابقه و همینطور آقای محمد ایمانی از ایلام. متشکریم. اما برای رسیدن به مسابقه میدون خوب است که آگاهی خودمون رو افزایش بدیم و این آگاهی میتونه از طریق تقاطع صورت بگیره. بریم خدمت جناب آقای دکتر بارنامه.
تا حالا براتون این اتفاق افتاده که در منزل یا محل کارتون شیعی رو جایی قرار بدید، بعد شخص دیگه جای اون شیع رو تغییر بده و با وجود اینکه اون شیع همچنان در معرض دید ما هست اما نبینیمش و پیداش نکنی؟ احتمالا برای خیلی از ما اتفاق افتاده. علت این پدیده اینه که ما مسائل رو به عنوان یک معما و به عنوان یک موضوع حل مسئله میبینیم و زمانی که شیئی رو جایی قرار میدیم بر اساس الگوریتمی که در ذهن خودمون داریم برای پیدا کردنش اون مشخص میکنیم که شیئی رو کجا قرار بدیم. یعنی وقتی شما به فرض مثلا موبایلتون رو، تلفن همراهتون رو در نقطه‌ای قرار میدید، دقیقا فکر میکنید که وقتی میخواید دنبالش بگردید چجوری میخواید پیداش بکنید و در اون نقطه‌ای قرار میدید که بتونید به راحتی پیداش بکنید. در مورد خریدها و پیدا کردن کالاها و مدل جستجوی کالاها توسط مصرف کننده، چه در فروشگاه و چه در فضای مجازی، دقیقاً افراد از همین مدل تبعیت میکنن و بر اساس اون مدل ذهنیشون در قفسه های فروشگاه میگردن یا بر اساس اون مدل ذهنی مدل حل مسئله شون در فضای مجازی سرچ میکنن و کالای مورد نیازشون رو پیدا میکنن. و این نکته خیلی مهمیه که تولید کنندگان، فروشندگان، مغازه‌داران، کارخونه‌داران، متولیان پخش بدونن که مصرف کننده برای پیدا کردن کالاشون از چه الگوریتمی و یا از چه مدلی برای جستجو و برای پیدا کردن اون کالا استفاده میکنه. این گاهن میبینید ما بر اساس مدل‌های ذهنی خودمون فکر میکنیم. من چرا اون کالا رو برای شما مثال زدم، اون شیعی که قرار میدید داخل منزل و پیداش نمیکنید؟ دلیلش اینه که کسی که جای شیعی رو عوض میکنه بر اساس مدل ذهنی خودش عوض میکنه و ممکنه مدل ذهنی اون فرد با مدل ذهنی شما تفاوت داشته باشه و این تفاوت باعث میشه که شما دیگه پیداش نکنید، هرچند که هنوز در شعاع دید شما قرار داره اما چون به اون نقطه توجه نمی‌کنید شیء رو نمی‌بینید و پیداش نمی‌کنید. اینکه ما بفهمیم که مصرف کنندگان چجوری پیدا میکنن نیازمند تحقیقات بازاره، اما اگر شما این رو پیدا بکنید میتونید خیلی راحت در هر نقطه‌ای در فضای مجازی، در فضای فیزیکی کالای خودتون رو در نقطه‌ای قرار بدین که بیشترین توجه رو به خودش جلب بکنه و در معرض دید بیشترین تعداد نفرات قرار بگیره.
بسیار متشکریم از آقای دکتر بارنامه در بخش تقاطع. اینجا همچنان مسابقه میدون رادیو اقتصاد، شما هم همچنان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید در میانه مسابقه و شرکت کننده بعدی. سلام و عرض ادب، بسیار خوش آمدید، لطفا خودتون رو معرفی کنید.
به نام خدا، من فرامرز اکبری از زنجان، عضو اتحادیه درودگران زنجان، افتخار حضور تو این برنامه رو پیدا کردیم.
متشکریم، خواهش میکنم، باعث خرسندی ماست. جناب آقای اکبری، چند سالتونه شما؟
من 58.
تحصیلاتتون تا چه زمینه
ایه؟ دیپلم.
دیپلم هستین. کسب و کارتون رو در یک عنوان کوتاه معرفی بکنید.
من تولید کننده مکانیزم های آکاردونی و ریلی به طور تخصصی تو ایران هستم.
بسیار عالی، در فرصت بعدی بیشتر با کسب و کار شما آشنا خواهیم شد. آقای فرامرز اکبری 3 دقیقه فرصت دارن که راجع به کسب و کار خودشون توضیح بفرمایند. تقاضا میکنم.
کار اصلی من درودگری، نجاری بود. از حدود 40 سال پیش کار من اینه. با توجه به احتیاجات و بروز بودن، یه مکانیزمای جدیدی تو بازار اومد که منشأش هم ترکیه بود. بعد ما این یراقالات ریل ها را اول از ترکیه می آوردیم، بله. استفاده می کردیم. بعد من خودم شروع کردم به تولید پروفیلا. پروفیلا آلومینیوم من الان حدود 30-40 نوع خودم پروفیل طراحی کردم، خیلی بهتر از اون جنس های وارداتی. همه شونم اصلا تقلید تو اینا نیست. ما خودمون اصلا تو این بعضی هاشونم مثلا ثبت طرح صنعتی نکردیم، کلن همه شون به هیچ وجه ما تقلید نکردیم،
نوآوری توش هست،
نوآوری کردیم و خیلی بهتر از اون جنس های وارداتی تولید کردیم. و بعد من تو شهر خودم همکارا اومدن، بعد از اون تو نمایشگاه شرکت کردم، شهرهای دیگه مشتری اومد.
بله.
مثلا کل ایران اینا رو تولید و توزیع میکنم، حتی الان از کشورهای
همسایه هم خواستن،
همسایه هم افغانستان دادیم.
از کسب و کار خودتون راضی هستین؟
بله شکر خدا.
بسیار عالی. خب پایان توضیحات جناب آقای فرامرز اکبری که در حوزه مکانیزم‌های پیشرفته ریلی و آکاردونی درب و کمد و ساختمان‌های مسکونی تجاری فعالیت میکنن. متشکریم از شما.
خیلی ممنون.
جناب آقای عباس نوروزی از کرمانشاه، آقای سالار مشهدی از شهریار، خانم مریم زندی از سابه، پیام های شما دریافت شد. به 30,036,37 اعتماد داشته باشید. حتما پیام های شما رصد میشه، پیدا میشه و کلمه میدونی که نوشتین رو حتما ما خواهیم دید. خب برسیم به بخش داوری کسب و کار آقای اکبری و با آقای دکتر برنامه آغاز میکنیم.
آقای اکبری عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید. محصولات که اینجا شما آوردید همراه خودتون خیلی محصولات با کیفیتیه، یعنی واقعا من تبریک میگم بهتون که با این سطح کیفی تولید کردید. ضمن این که محصولاتیه که با توجه به این که محدودیت جا در ساختمون‌ها و محل زندگی و کسب و کار ما هر روز داره بیشتر میشه، مجبوریم بریم به سمت این که از مکانیزم‌های استفاده بکنیم که بتونیم از فضا بهترین استفاده رو بکنیم و من فکر می‌کنم یه بازار روبه رشد خیلی خوبی رو شما در پیش خواهید داشت. عرضم به خدمتتون که شما چقدر تولید دارید؟ راجع به فرآیند تولیدتون برای من توضیح بدین و فرآیند بازاریابی و فروشتون.
ما تولیدمون در پروفیلای آلومینیوم تونه، مثلا ماهی 1 تن 2 تن اینا نسبت به سفارشاتمون تولید میکنیم. این مکانیزمم به حد اشباع بازار من تولید میکنم. واقعیتش مشکل من مثلا فروشه، من میتونم مثلا ماهانه 20,000 تا تولید کنم، فقط این مشکل ما مسئله صادر کردن و
خب
توزیم.
اگه ما بخوایم دقیقاً دونه دونه نتیجه گیری بکنیم، پس شما ماهی حدود 2 تن پروفیل آلومینیومی تولید میکنی.
بله بله.
ریل ها رو در حقیقت بله تولید بله میکنی. درسته. که اینا رو چجوری میفروشی؟
من تهران چهاردونگی مرکز توزیع داریم، سفارش ها میاد اونجا میدیم کار.
یعنی یه فروشگاه مستقیم خودتون دارید؟ بله. توزیع رو هم در فروشگاه خودتون انجام میدید؟
بعد تولید ما اینا رو میبریم بسته‌بندی میکنیم تو نایل. بله. اونا نسبت به سفارشات از تهران پخش میکنیم.
پخش میشه به کل کشور.
بله بله.
چقدر براتون درآمد داره در ماه؟
تقریبا سودشون.
بله سود خالص
توی خود آلومینیوم حدود 20%، 25%، ولی تو یراقالات بیشتر. یعنی یراقالات
خب اگه آلومینیوم بخوایم به من بگیم میشه ماهی چقدر؟ فروشتون چقدر ماهیانه؟
مبلغ مثلا
مبلغ بله
حدود 200 میلیون اینا.
یعنی 200 میلیون تومان میفروشیم، 50 میلیون تومانش برای شما سوده.
بله بله
درسته.
بله بله.
در مورد ریل ها چی؟
ریل هم نسبت به سفارش حدود ماهی 30-40 میلیون ما فروش داریم.
ماهی 30-40 میلیون کل فروشتون؟
بله بله.
ولی سودش چقدر میشه؟
اونا حدوداً 50% اینا میشه.
خب بعد کجا تولید میکنید؟
من اینو شهرزن زنجان، خب اونجا یه کارگاه دارم اونجا تولید میکنم.
کل تولید رو خودتونه، یعنی برون سپاری نکردید، همش رو خودتون تولید میکنید؟
بله همش خودم تولید میکنم و خودم هم تنها کار میکنم، یعنی توی کارگاه خودمون خودم تنهایی همه کاراش انجام میدم.
کل 2 تن در ماه رو خودتون
تولید؟ نه ببینید اون پروفیل تو تهران تولید میشه. پروفیل ما غالبا ساخت ماست، ما میدیم اینا به کارخونه ها، بعد اونا تولید میکنن، مختص ماست. یعنی اون قالب مثلا کسی دیگه نمیتونم اون قالب و از اون جنس داشته باشه. این حالت انحصاری.
چیزی که من از توضیحات شما فهمیدم اینه که شما مشکل بازاریابی دارید، درسته؟ یعنی حجم تولید میتونید بالاتر از این داشته باشید اما سفارش ندارید.
بله، اینا تو بازار این یه پتانسیل بسیار قوی و زیادی داره، منتها جنس بی کیفیت زیاده. واقعیتش جنس بی کیفیت که تو بازار پخش میشه خیلی زیاده. جنسی که ما تولید میکنم درجه یکه، کیفیتش یکه. میگم به لحاظ کیفیت خیلی بهتر از واردادی هست.
ببینید کیفیت جنس شما خیلی خوبه، با توجه به این که صنایع شما جز صنایعی که وابسته است به مثلا صنعت MDF و خب قیمت MDF هم خیلی رفته بالا، یعنی سازه های MDF امروز سازه های گرونی هن. بله. چه کموده چه نمیدونم هر وسیله دیگه‌ای که داره از MDF تولید میشه. این یراق نسبت اگر بخوایم درصد بگیریم نسبت به اون کار MDF که داره MDF که داره مصرف میشه و قیمت MDFش، اونقدر قیمتی نداره. شاید 2% از قیمت کل محصول رو هم شکل نده. درست. شاید حتی کمتر از 1% بله. قیمت کل محصول نهایی باشه، درسته؟ اما خراب شدنش، بیکیفیت بودنش کل محصول رو خراب میکنه. یعنی اون کسی که داره تولید میکنه، فرض کنید یک سازه MDFی داره تولید میکنه، 1% از قیمت این، 2% نهایتا اگر بخوایم در بهترین شرایط ممکن حساب بکنیم، شاید 5% از قیمت کل محصول رو یراق‌آلات، ریل‌ها، قطعات، اینجور قطعات تشکیل بدن. اما بیکیفیت دقیقا خرابی از این نقطه ایجاد میشه. درسته؟
بله.
یعنی اگر اون تولید کننده بخواد از این قسمت بزنه، انگار کل کار رو زیر سوال برده و کل کار رو خراب کرده. در نتیجه اگر بازاریابی خوب بشه و بازارسازی خوب بشه، اتفاقا این صنعت صنعتیه که محصول خوب درش جایگاه بهتری داره تا محصول ارزون. چون شما فکر بکنید مثلا 1 متر کابینت میخواد تموم بشه برای مشتری 2 میلیون تومان، 1 متر مربع کمد تموم بشه 2 میلیون تومان، 3 میلیون تومان. مشتری که داره برای یعنی یه کمدی که به فرض مثلا ما بگیم 4 متر مربع فضا داره 8 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 15 میلیون تومان مشتری داره هزینه میکنه، چقدرش مگه میشه این یراق‌آلات؟ شاید 500,000 تومان نشه، شاید 200,000 تومان هم نشه. درسته.
بله بله.
اما همون 500,000 تومان رو اگر اون سازنده بخواد بیاد از کیفیتش بزنه، به فرض صفر نمیشه که، میخواد با نصف اون قیمت تموم کنه دیگه، 500 تومن رو بکنتش 250,000 تومن، 250,000 تومن صرفه جویی کرده اما 15 میلیون 20 میلیون کار رو تماما خراب کرده.
درسته.
پس این رو اگر شما بیاین مصرف کننده های خودتون رو توجیه بکنید که این کیفیت چه تأثیری داره و برندسازی بکنید، یعنی مشتری نهایی، مصرف کننده نهایی رو متقاعد بکنید به این که اگر قرار باشه که محصول با که، مثل این که مثلا شما در مورد این مثال شفافتر برای شما بزنم، وقتی مشتری میخواد بره کابینت سفارش بده، برند MDFش رو تعیین میکنه.
بله.
شما قراردادهای سازه های MDFی و چوبی رو اگر توجه بکنید، نوع چوب و یا برند ورق و MDFی که میخواد داخلش استفاده بکنن قید میکنه مشتری. شما هم باید به جایگاهی برسید که انقدر برای مشتری نهایی شناخته شده باشید که مشتری نهایی دقیقا همین محصول رو بخواد. اونجاست که دیگه سازنده نمیتونه بره از محصول بزنه، یه سراغ محصول ارزون تر. این یه نکته ایه که من میگم خیلی محصول با کیفیته، من فکر میکنم تنها ضعف شما ضعف بازاریابیتونه، که اگر روی فرایند بازاریابیتون کار بکنید میتونید اون مشکل رو هم حل بکنید و با این محصول خوبی که دارید تولید میکنید بازار خیلی خوبی رو به دست بیارید. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی ممنون.
پایان بخش داوری آقای دکتر بارنامه، متشکریم. اما جناب آقای دکتر حکیمی،
آقای اکبری سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. شما الان کارگاه دارید؟
بله من
کارگاه. چقدر وسعتش؟
100 متر.
100 متر. چه تجهیزاتی دارید تو کارگاه؟
پرس دارم، بعد دستگاه های پرچه قطعات، به اصطلاح پرچه مالشی میگیم، بعد دستگاه های درل ستونی و گلاویز و حدیده و اینا.
اگر بخواید یه ارزش گذاری بکنید الان چقدر میارزه اون کارگاه؟
بوده 300 میلیون.
300 میلیون. من سال آخرم هم از خدمتتون بپرسم، چه مجوزهای شما اخذ کردید؟
من مجوزم واقعیت من کارم درودگری، مجوز درودگری تولیدی، اینم مکانیزمایی هم که تو کار خودم استفاده میشه.
مثلا هیچ مجوز دیگه ای نگرفتی؟ پروانه بهره برداری، کسب، نمیدونم
طرح ثبت صنعتی کردیم.
آها خب دیگه کاری نکردیم
که تقلید نشه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ممنونم.
ممنونیم از داوران محترم آقای دکتر حکیمیان، آقای دکتر بارنامه جهت داوری کسب و کار جناب آقای فرامرز اکبری. ممنونیم. همچنان میدون رادیو اقتصاد و ممنونیم از اینکه پیام هاتون به ما میرسه. خانم ریحانه گللوس از بیرجن، بله پیام شما رسید، انشاءالله شما رو به زودی در مسابقه ببینیم. اما مشاوره اقتصادی کسب و کار آقای فرامرز اکبری و زحمتش با آقای مهندس مختاری، بفرمایید.
آقای اکبری خدا قوت.
متشکرم.
بسیار بسیار کالای با کیفیتیه و به نظر من شما نیاز به یک همکار یا شریکی داری که بتونه برات بفروشه.
بله.
کالات به فرموده خودتون یک سوم قیمت بازاره. من الان کیفیت خارجی ها رو دارم میبینم، واقعا کیفیتشون هم یک سوم کیفیت کالای شماست. واقعا یعنی یک کالای بی کیفیت دارن سه برابر قیمت کالای شما میدن. شما چند تا کار رو انجام بدید حالا تا اون شریکتون اضافه بشه بهتون. یکی این که برید اون کسایی که در این کالا رو وارد میکنند باهاشون مذاکره کنید که اون از شما بخره با این کیفیت بده تو بازار، یا حتی با اونا شریک بشید. دوم این که ثبت اختراع حتما بکنید، حالا ثبت مالکیت، یعنی حالا شاید ثبت طرح بشه، طرح صنعتی یا ثبت اختراع. این کار رو انجام بدید تا بتونید تو این بازار بدرخشید، چون واقعا حالا شنوندگان نمیتونه ببینن ولی واقعا کالا با کیفیتیه. و این نکته اینه، همش خودتون تنهایی داری تولید میکنین؟
تنهایی میتونید
یاد بگیرید. اینم اشتباه دیگه، ناکنه شما یاد به تولید برسی یا به فروش، حالا به هیچ کدومش نمیرسی. خورد خورد تولید میکنی، خورد خورد میری میفروشی. به نظر من یا تولید قوی کن خودت برو سمت بازار یا فروش، یا خودت بچسب به تولید، تیمتو قوی کن، آدمی بذار که رو بازار فروش برات کار کنه.
بله.
موفق باشید.
خیلی ممنون.
تشکر میکنیم از آقای مهندس مختاری جهت مشاوره اقتصادی کسب و کار آقای اکبری. اما نتیجه داوری کسب و کار آقای فرامرز اکبری، آقای دکتر بفرمایید. خواهش میکنم. آقای دکتر حکیمی،
درباره کسب و کار آقای اکبری با توجه به توضیحاتی که فرمودن، مشورتی که با داورای محترم صورت گرفت، در زمینه تجاری سازی محصول خب کار قوی صورت نگرفته بود، اما خود محصول کیفیت بسیار بالایی داشت و خب از نمونه‌های خارجی هم بسیار با کیفیت تر و با قیمت تمام شده پایین تری بود. بنابراین ما به شرط تجاری سازی محصول انشاءالله در مسابقه میدون در خدمت ایشون خواهیم بود.
بسیار متشکریم از شما.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. این مرحله از میدون مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اینجا مسابقه یه میدون رادیو اقتصاد بود. تا این لحظه دیگه، لحظه های پایانی مسابقه است، بعد با شما خداحافظی بکنیم. خانم نسرین آقامیری از خنداب، جناب پیام کمالی از بندرعباس، جناب سایر شکاری از هشتگرد، پیام های شما دیده شد. همچنان منتظر پیام های شما هستیم با کلمه میدون به مسابقه یه میدون رادیو اقتصاد برای حضور در این برنامه 30036 37. بله شما شنونده عزیزی که همین لحظه به جمع میدونیا پیوستین، چه گذشت امروز در مسابقه میدون؟ خب باید براتون بگم که آقای سید محمد حسین معزن از قم که تولید کننده رشته نرم بدون نشاسته بودن در مسابقه حضور پیدا کردن، صحبتشون رو شنیدیم، داوری شدن، مشاوره اقتصادی گرفتن و قرار شد که به شرط کسب مجوز سیب سلامت در مرحله بعدی هم شرکت داده بشند. فرامرز اکبری اینجا آمدند که فعالیتشون در حوزه مکانیزم‌های پیشرفته ریلی و آکاردونی در و کموت‌های ساختمان‌های مسکونی و تجاری بود. ایشون از زنجان آمده بودند و قرار شد که بعد از داوری‌ها و مشورت‌ها محصولشون به شرط تجاری شدن در مرحله بعدی شرکت داده بشن. برای هر دو بزرگوار آرزوی موفقیت می‌کنیم. به پایان رسید. همچنان 24 ساعته منتظر پیام های شما هستیم. 30,036,37 تندرستیتون مستدام، عزتتون مدام، یا حق.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
رادیو اقتصاد، این روشنی پاداش بیداری.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد فرهنگ می‌پردازیم. فرصت‌های اقتصادی فعالیت در حوزه ساخت و تولید زیورآلات سنتی موضوعی است که در این مجال همراهی شبانه مورد بررسی و واکاوی قرار خواهیم داد. به همین منظور در اقتصاد حوالی فرهنگ نشستی با حضور صاحب نظران و فعالان این حوزه ترتیب دادیم برای بررسی پیشینه و شرایط حال حاضر فعالیت در حوزه ساخت و تولید زیورآلات سنتی، نقش و جایگاه این حوزه از صنایع دستی در اشتغال زایی کشور، فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی و همچنین بازارهای صادراتی و راهکارهای رونق بازار کار هنرمندان فعال در این حوزه هنری، زیورآلات سنتی. فرهیختگان، پیش از بررسی و واکاوی فرصت‌های اقتصادی زیورآلات سنتی که با بهره‌گیری از فنون هنر رودوزی‌های سنتی تولید می‌شوند، آشنا شدن با قدمت فعالیت در این حوزه هنری خالی از لطف نیست. برای همین از یک پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر دعوت کردم تا به جمعمون بیان و برای ما از پیشینه هنر رودوزی‌های سنتی و کاربرد این هنر در تولید زیورآلات بگن. آقای دکتر حسین یاوری هم دعوت من رو پذیرا شدند و به جمع ما آمدند. آقای دکتر یاوری، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای دکتر، قرار هست در همراهی با شما بپردازیم به بررسی پیشینه سوزندوزی سنتی. لطفاً ما رو با این پیشینه آشنا کنید تا بعد از اون بپردازیم به سیر تحول این هنر ارزنده در کشور عزیزمون ایران و کاربردش در قالب زیورآلات و زینت‌آلات. بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، در رابطه با تاریخچه که سوال فرمودید، بایستی که عرض بکنم که خب از گذشته‌های دور تا اونجایی که من رفتم بررسی کردم و کتاب‌هایی را در این زمینه نوشتم، موقعی که ما صاحب تاریخ مدون شدیم، یعنی 708 قبل از میلاد مسیح، دوره مات‌ها، ما رودوزی‌های پیشرفته‌ای رو در این سرزمین داشتیم. نشون میده که قبل از تاریخ مدون هم در فلات ایران این رودوزی‌ها بوده. به سراغ ممالک دیگه رفتم، متوجه شدم که در مصر و بین النهرین هم این رودوزی‌ها بوده. تمدن‌های درخشان دیگه مثل هند و چین و حتی تمدن‌های بعدی که در واقع قدیمی‌ترین تمدن‌های اروپایی هستن مثل یونان و روم هم، اینا هم دارای رودوزی‌هایی بودن. رودوزی هایی که در ایران هست، من شماره کردم 115 رودوزی داریم و بعضی از این رودوزی ها ویژه سرزمین ما بوده، بعضی را ما با جاهای دیگه مشترکیم، بعضی هم اصلا ویژه سرزمین ما نبوده بلکه عنوان یه هنر وارداتی اومده. مثلا در گروه اول ما بعد از سوزندوزی بلوچ یاد کنیم که ویژه سرزمین ماست، در گروه دوم بعد از سربدوزی و ملیلدوزی یاد کنیم که با ممالک دیگه مشترکیم، و در رابطه با نوع سوم بعد از رنسانس دوزی و اپلیک دوزی یاد بکنیم که اینها مال سرزمین ما نبوده ولی خانم‌های هنرمند سرزمین ما به اون پرداختن. همینجا عرض کنم که در کار رودوزی‌ها بیش از 95% رو خانم‌ها تشکیل میدن و آقایون بجز دو سه رشته مثل مثلا قلاب دوزی رشت، مثل مثلا پولک دوزی در مهاب باد و بوکان، ورود آنچنانی نداشتند به رودوزی ها. بنابراین رودوزی های ایرانی از زمانی که مردم در فلات ایران زندگی کردن میشه سراغش رو گرفت.
ممنونم آقای دکتر یاوری که ما رو با پیشینه هنر رودوزی های سنتی آشنا کردید، اما لطفاً برای ما از سیر تحول این هنر هم بفرمایید تا برسیم به زمان حال حاضر.
ببینید، طبعاً این رودوزی ها در دوره ساسانی در تمدن پیش از اسلام به اوج خودش میرسه، بعد از اون در دوره های سلجوقی و صفویه دیگه این در حد اعلای خودشه. حتی در دوره صفویه برای هر کدوم از این رشته‌ها صنف بوده و ما صنوفی داشتیم که در کار رودوزی ها ورود میکردن و به اصطلاح منافع اون صنف رو سعی میکردن تامین کنن، نیازهاشون رو تامین کنن، و اگر حرف و سخن و مشکلی هم بوده از طریق اون صنف بیان می شده. لذا در حال حاضر هم این 115 نوع رودوزی هست، سابقهش در ایران وجود داره، نمونهاش وجود داره و هنرمندایی هم که بتوانند به این کارها بپردازند خوشبختانه در قید